بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. امشب 94 من جلسه از مباحث رساله المظاهر الالهیه رو در خدمت حضرت استاد جوادی آملی هستیم. بحثی که به هر حال امروز 23 آبان هست و خب شب امشب مصادف هست با وفات علامه بزرگوار علامه طباطبایی رحمت الله علیه. امشب فردا و کلا این هفته هم برنامه های بوده و هم برنامه های خواهد بود برای بزرگداشت و تجلیل از مقام مرحوم آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه. حالا احتمالا حضرت عالی هم نکاتی داشته باشید در ارتباط با جلسه دیشب و بحث دیشب که رابطه شریعت و سیاست رو در این فقرات پایانی مولا صدرا مطرح میکنه. من به نظرم میرسه اینجا یه نکته قابل تأملی هست. یک بحث این که رابطه شریعت و سیاست رو مولا صدرا به عنوان رابطه روح و جسم در نظر میگیره و خب این یه بحث فلسفیه که باید حضرت عالی هم خیلی خوب مطرح فرمودید و بخصوص این عدم جدایی اینها رو، اگر هر کدوم از اینها فاقد دیگری باشه طبیعتاً کلم یکون میشه و امکان تحقق نخواهد داشت یا بی اثر خواهد بود. ولی در دل این بحث یک تمثیلی رو مولا صدرا استفاده میکنه و اون بحث رابطه عبد و مولا هست. برخی از پژوهشگران و صاحب نظران خب شاید تصورشون این باشه که اینجا یک نگاه ارزشی به بحث شده باشه و حالا اگر ما رابطه رو این یک نگاه حالا بیرون از دایره حوزه فلسفی، ولی در حوزه فلسفی هم اگر ما رابطه عبد و مولا رو بیاریم به اون رابطه شریعت و سیاست و جسم و روح در واقع منتقل بکنیم، ما در رابطه عبد و مولا اون انسجام و چسبندگی که بین جسم و روح هستش رو نمیبینیم. بنابراین اینجا این تمثیلی که مولا صدرا میزنه شاید لحاظ فلسفی ایرادی هم داشته باشه. حالا حضرت عالی اینجا اگر توضیح بدید خوبه، ممنون میشیم. من یه تمثیلی که امام در کشف اسرار مطرح فرمودن رو هم یادآوری میکنم. اونجا امام از تمثیل سر و تن یاد میکنه. تمثیل سر و تن هم یه چیزی شاید نزدیک و شبیه همین تمثیل جسم و روح که اگر هر کدوم نباشه امکان حیات نداره، امکان در واقع اثرگذاری نداره و بلا اثر. این در واقع بحث رو چجوری ما میتونیم با اون بحث جسم و روح در واقع منتقل بکنیم یا این تمثیل رو در واقع ما بتونیم استفاده بکنیم؟ عذرخواهی میکنم اول جلسه هم بحث رو من اینجوری آغاز کردم که حضرت عالی راجع به این توضیح بفرمید، بعد انشاءالله بحث امشب رو هم مرور میکنیم و خدمتون خواهیم بود.
بله خواهش میکنم. بسیار خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در خاتمه است که در پایان کتاب شریف المظاهر الالهیه جناب صدر متعلهین مطرح فرمودند. چون این کتاب شریف دارای دو فن است، فن مبدأ و فن معاد، خاتمه هم به این دو فن مرتبط است. بخشی از خاتمه مرتبط به فن معاد است و بخشی از این خاتمه مرتبط با فن مبدأ. اون بخشی که مربوط به فن معاد بود تحت عنوان فی احوال تعرض یوم القیامه مطالبی رو ضمناً بیان فرمودند. مسئله نفخ سور است، مسئله میزان بود، مسئله خود ذبح الموت بود و مسئله زبانیه بود، مسئله شجره زقوم و شجره طوبا بود که اینها یک سلسله مسائل کلی است که در باب قیامت خدای عالم به اونها تذکر داده و در قرآن مجید از اونها یاد کرده و جا داشت که توضیحاتی رو جناب صدر متعلقین راجع به این مسائل بدن که بیان فرمودن. در باب مبدأ هم مسئله خلافت انسانی و بحث رسالت و نبوت و امامت و نظائر آن مطرح بود که به همین نیت این بحث رو ایشون در اینجا طرح فرمودن و یه بحث بسیار عمیقی رو در حوزه خلافت انسانی و جایگاه انسان در نظام هستی بیان فرمودن و نقش انسان رو در نظام هستی تبیین داشتن و به تبع اون هم مسئله رسالت و نبوت و به تبع اون بحث شریعت رو ذکر فرمودن. خب این مسئله از جایگاه یک حکیم بسیار ارزشمند و حیاتی است که اونچه که از ناحیه نبوت برای بشر می آید در جهت سعادت و هدایت انسان هاست و نقش شریعت در این رابطه یک نقش بسیار تعیین کننده است. لذا لکلن شرعتون و منهاجا، هر کدام از انبیا دارای شریعت و منهج خاصی هستند که جامعه بر اساس حرکت بر اون شریعت راه خودشون رو در حقیقت دنبال میکنن. از جمله جلوه هایی که برای شریعت هست و عمده ترین اونها میتواند نامیده بشود مسئله سیاست است که اداره امور جامعه از جایگاه سیاست بایستی بر اساس این تبیین فلسفی از جایگاه شریعت این اتفاق بیفتد، چون شریعت راه وصول انسانها به سعادت رو ترسیم میکند و یکی از مظاهر بارز و آشکار شریعت مسئله سیاست است. همونطوری که شریعت عرض کنم که عبادت ها رو دارد یا خلقیات رو دارد، مسئله سیاست رو هم دارد، مسئله تربیت رو هم دارد. سیاست یکی از مظاهر عمده و بارز شریعت است که اگر شریعت بخواهد در جامعه محقق بشود در کسوت سیاست ظهور و بروز می کند. از این نقطه نظر جناب صدر متعلقین مسئله رابطه بین شریعت و سیاست رو با این تبیین فلسفی در حقیقت تبیین فرمودند که نسبت بین شریعت و سیاست همونطوری که نسبت بین نفس و بدن است. چون یک عده توهم این یا پنداشت این رو داشتن که شریعت می تواند از سیاست و یا سیاست از شریعت جدا باشد، امروز این تصور هست و در بلاد غربی این مسئله به صورت یک اصل حاکم هست که نگرش سکولاری به جریان دارند و دین از صحنه سیاست و مباحث اجتماعی کاملا بیرون است، به عنوان یک امر فردی و یک امر شخصی دیده می شود و طبعا سیاست که یکی از مظاهر عمده شریعت هست در بدنه اجتماع راهی ندارد، شریعت راهی در بدن اجتماع نخواهد داشت. بله، در زوایای امور عبادی و اطاعتهای شخصی و نظائر آن شریعت فی الجمله حضوری دارد، اما اون حضور و ظهور بارز شریعت از جایگاه سیاست متاسفانه وجود ندارد. و البته خب اونها چون شریعت روشنی در این رابطه ندارن، ادیانی که با اونها سر مشغول هستند در حقیقت خالی و تویی از جریان شریعت هست و سیاست هست، طبعا کاملا این مسئله رو دور داشته. اما به هر حال جناب صدر متعلقین با بیان نسبت عمیق بین نفس و بدن که یک اتحاد حقیقی ایجاد میکند بین شریعت و سیاست، میخواهند که چنین اتحادی رو ایجاد کنند. گرچه شریعت و سیاست هر دو در فضای اعتبار هستند و روح و جسد هر دو در فضای تکوین هستند و اینها سنخیتی از این جهت ندارن، اما ذهن رو نسبت به این مناسبت بین شریعت و سیاست از طریق بیان این مثال روشن میکنن. یا اگر مثال های دیگری دارن میزنن مثل عبد و مولا یا امثال ذلک، بیشتر برای این است که این مناسبت به درستی دیده بشود. شاید این مثال ها بعضن در حد مثال نفس و بدن نباشه، که نفس و بدن یه مثال بسیار عمیقی است مثل ماده و صورت که یک ترکیب اتحادی ایجاد می کند. اگر مثال عبد مولا هم زده بشود، در حقیقت عبد از عبودیت خودش چیزی جز مولویت حق سبحانه و تعالی ندارد و حق سبحانه و تعالی هم مولویت خودش را در وجود مؤمنان و بندگان خاص خودش اظهار می کند. اگر بگیم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که اتحاد بین مقام فعل حضرت حق سبحانه و تعالی، ما تأکید کنیم مقام فعل حضرت حق سبحانه و تعالی، نه مقام ذات و یا اوصاف ذاتی، مقام فعل حضرت حق سبحانه و تعالی در وجود یک انسان کاملی که همه هستی خودش رو در جهت الهی قرار داده و جهد و وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین. اگرچه این رابطه عمیقی بین عبد و مولا ایجاد شد که خدای عالم فعلش را در وجود انسان آشکار کرد، فرمود که کنتو بصره الذی یبصر به و کنتو یده الذی یبطش به و کنتو سمعه و کنتو رجله، این در حقیقت عملا انسان در مسیر اراده الهی قرار میگیرد. خب این بحث توحید افعالی است و مناسبات بین مولا و عبد رو اگر ما با نگرش عرفانی بخوایم ببینیم، شاید اون اتحادی که مسئله مطرح هست رو بتوان در این رابطه دید. باز هم تأکید کنیم که این اتحاد، اتحاد ذات الهی یا اوصاف ذاتی الهی نیست. شأن حق سبحانه و تعالی در مرحله ذات و اوصاف ذاتیه اجل از آن است که بخواهد در نظام انسانی و امثال ذلک بخواهد پیاده بشود. لذا تعبیر آیت الله جوادی آملی تعبیر رسائی است که می‌فرمایند اون دوتا محدوده، یعنی محدوده ذات و اوصاف ذاتیه، محدوده ممنوع است، احدی نمیتواند به اونجا سری بزند و جایگاه بحث و گفتگو ندارد. او فراتر از نگرش‌های معرفتی است که در اون مجال بخواد بگنجد. بنابراین اگر مثال های در این رابطه زدن، محصول این است که بایستی این دو امر به یک اتحاد حقیقی در بیایند. چون جسم و روح بر اساس این اتحاد و وحدت به یک جایگاه رسیدند که حکم یکی رو به دیگری می شود بدهد انسان، که در حقیقت نفس و بدن به گونه ای با هم متحدند که میگیم که الانسان ناطقون، الانسان حیوانون، الحیوان ناطقون، الناطق حیوانون، اینا به حمله اولی بر هم دیگه حمل میشن، زیرا نسبت اونها یک نسبت اتحادی شده است. بنابراین حالا این مثال هایی که مثل عبد و مولا بیان فرمودید یا مثال های دیگر باید کارکردی این چنین داشته باشد، وگرنه در مثالیتشون شاید اون حد جسم و روح نباشد. خب وارد بحث این جلسه می شویم تحت عنوان تحقیق فی سبب رؤیه صادقه. اینا در حقیقت ادامه بحث نبوت است که به هر حال نسبت بین نفس انسانی، نفس نبی با عالم اله و عالم عقل به گونه ای هستش که میتواند برای انسان حقایق غیبی رو بیاورد. لذا خوابی که انبیای الهی میبینند گویا این که در بیداری هستند، اونها هرگز این خوابها براشون حجاب و مانعی ایجاد نمی کند و لذا اون حقایقی رو که از جانب غیب دریافت می کنند، چه در صورت بیداری چه در صورت خواب، حقایق صادقی هستند که تحلیل رؤیای صادقه رو در این جلسه جناب صدر متعالین میخوان که بیان بفرماین. اول هستید که رؤیا یعنی چی؟ خواب یعنی چی؟ ما یک خواب فیزیکی داریم و یک رؤیا و خواب روحانی و معنوی داریم. خب خواب فیزیکی همین است که بدن احساس خستگی میکنه و به هر حال دستگاه بدن انسانی با ابزاری مثل چشم و امثال ذلک دیگه نمیتونن کارآمد باشن، اینها به عالم خواب میروند و این خواب یک تعبیر فیزیکی دارد، طبی دارد که فعلا ما از اون منصرف هستیم، راجع به اون بحث طبیعی و اینها کاری نداریم، نه نگرش فلسفی در اونها وجود دارد و نه میتواند مسئله ما رو حل بکند. ما هرچی هم اثبات با مسئله خواب از منظر فیزیکی یا طبیعی بخواهیم این که عالم طب صحبت میکند در اون رابطه در بیاییم، چندان برای ما در مسائل فلسفی نقش آفرین نیست. اون چیزی که در این فضا وجود دارد و جناب صدر متعالین میخوان مطرح کنند تحت عنوان تحقیق فی سبب رؤیا صادقه، یک مسئله متافیزیکی رو در حقیقت در بر دارد و یک الهیات فلسفی رو با خود همراه دارد. بفرمایند که اول رؤیا رو و خواب فلسفی رو تشریح می کنند و بعد سازوکاری که برای این رؤیا در نظام طبیعی وجود دارد رو هم ذکر میکنن و نهایتاً اون که انسان در عالم رؤیا مشاهده میکنه به دقیقه مسئله رو هم تبیین میکنن. برای ما مراحل رو بایستی در این بحث پیش سر بگذاریم. مطلب اول این هستش که انسان در عالم خواب که به تعبیر ایشون این است که روح از ظاهر به باطن گرایش پیدا می کند و انحباس و حبس کردن روح در باطن اتفاق می افتد، به این میگن رؤیا. رؤیا یعنی اینکه روح انسانی در نشأه باطن و نه در نشأه ظاهر. تا زمانی که روح در نشأه ظاهر هست به حواس توجه دارد، نیازهای حواس را تأمین می کند، انسان بیدار است، خواب نیست. اما وقتی به هر دلیلی، به هر سببی من الاسباب این توجه روح به سمت عالم بالا و باطن شد، به نشأه باطن توجه کرد، طبعا دیگه اهتمامی به عالم طبیعت و حواس انسانی ندارد و این خودش می شود خواب. خواب عبارت است از انحباس روح از ظاهر به باطن. اینکه روح توجهش را از ظاهر به باطن بگرداند، از عالم شهادت به عالم غیب بگرداند، به این میگن رؤیا. خب این چجوری اتفاق می افته و چه نحوه ایست که البته اینجا دانش فیزیک و عالم طب خیلی میتونه کمک بکنه که سازوکار رؤیا چگونه هست، چی اتفاق میافتد که انسان یک چنین روی کردی برای نفس او و روح او حاصل میشود که از جهت حواس که ظاهر است به جهت باطن روی می آورد و از اون در نزد او هست از مسموعات، از مبصرات، امثال ذلک کاملا بیگانه می شود. اینجا خب علم طب خیلی میتونه کمک بکنه که ساز و کار خواب رو برای انسان تبیین بکنه، ولی در هر حال خواب یعنی اینکه انسان روحش از عالم ظاهر به عالم باطن سفر بکند و در اون عالم منحبس بشود، متوقف بشود و توجهش به اون عالم به حقیقت شکل پیدا بکنه. یه نکته رو هم اینجا تحت عنوان سازوکار عالم، سازوکار خواب رو بیان میکنن و این هستش که به هر حال انسان یک بدنی دارد که این بدن از عناصر فراوانی تشکیل شده است و این عناصر وقتی کنار هم قرار گرفتن یه مزاجی را ایجاد میکنن که مزاج همون جمع عناصر و اخلاط است که وقتی در کنار هم قرار میگیرن یک وضع سالمی رو تحت هدایت و امارت نفس ایجاد میکنن که اگر کسی مزاجش سالم باشد در حقیقت اون بدن هم سالم کار میکند و اگر مزاج کسی ناسالم باشد این مزاج ناسالم بدن رو هم در حقیقت در وضع ناسالم قرار میدهد. مسئله روح بخاری همینجا در حقیقت میتونه نقش آفرین باشه که مزاج یا همون روح بخاری تحت اشراف نفس کار میکند، نفس به بدن تعلق دارد اما تعلق تدبیری نفس به بدن از جایگاه مزاج یا روح بخاری اتفاق می افتد. روح بخاری اون فضای لطیفی است که گرچه مادی هست اما یک ماده لطیفی است که فرمانبری او از نفس امکان پذیر است، برخلاف بدن که غلظت دارد، کثافت دارد و مادیت بر او حاکم است و نمیتواند مستقیما از نفس فرمان بگیرد. اما روح بخاری یا مزاج یا عناصر و اخلاط ترکیب شده ای که به یک حد اعتدالی رسیده اند اینها پذیرای فرمان نفس خواهند بود. این فی الجمله اون چیزی است که ما در فضای طب میتوانیم از نظام خواب و رؤیا بیانی داشته باشیم. ولی یعلم اولا، نکته که اول بایستی مورد توجه قرار داد مسئله خود معنای رؤیاست که اصلا رؤیا یعنی چی؟ فهمیدن که ولی یعلم اولا ان معنی رؤیا انحباس الروح من الظاهر الى الباطن. رؤیای فلسفی این است که روح از جنبه ظاهر به جنبه باطن میل و توجه پیدا بکنند. خب مراد شما از روح چیه؟ اینجا اون روح به اصطلاح مجرد تام نیست، اون حقیقتی که نفس ارتقا پیدا میکند به روح که تجرد تام هست میرسد نیست، بلکه مراد از روح اینجا روح بخاری است که مجموعه عناصر و اخلاط ترکیب شده در تحت مدیریت و ربوبیت نفس به اعتدال در آمده، به این میگن روح بخاری. المراد من الروح و الجوهر البخاری الحار المرکب من صفت الاخلاط، که این روح بخاری از بهترین های عناصر تشکیل دهنده این بدن انسانی شکل میگیرد. المرکب و من صفت الاخلاص. خب و هی متیتون للقوا النفسانیه. بله، قوای نفسانی اگر بخواهد کاری رو انجام بدهد و در ابزار و آلات و جواره بخواهد نفوذ پیدا بکند از جایگاه مزاج و روح بخاری این تأثیر و تأثر را خواهد داشت. ولذا میفرماید که وحیه یعنی این جوهر بخاری که همون روح بخاری هست، یه متیتون للقوا النفسانی. متیه یعنی همون مرکب راهوار، یک مرکب راهوار است، تابع است، سلم است و میتواند نفس هر کجا که این قوا را فرماندهی کند تحت اشراف این قوا مطیعه حرکت می کنند و انسان را به مقصدش می رسانند. و هی مطیعتون للقوا النفسانیه و به ها تتحرک القوا، یعنی به وسیله این مطیعه یا همین روح بخاری است که قوای نفسانی حرکت می کنند. اگر مثلا قوه باصره داریم، این قوه باصره باید خودشو به چشم برساند، یا قوه سامعه باید خودشو به گوش برساند. اما رسیدن این قوه سامعه به گوش یا قوه باصره به چشم توسط این مزاجی انجام می شود که از او به روح بخاری یاد می کند. و هی متیتون القوا النفسانیه و بها، یعنی به وسیله همین قوای نفسانی تتحرک القوا، و وسیله این متیه و وسیله این متیه تتحرک القوا و تتصل الحاسه و مرتبط به حاسه می شوند. و المحرکتو الی آلاتها، و المحرکتو یعنی اینا حرکت میکنن این قوا به سمت آلاتشون، اون ابزاری که، اون متیهی که، اون اسب راهواری که باعث می شود که این قوا به سمت آلات بروند و بر اساس ابزار و آلات نظام طبیعی رو برای انسان محقق بسازند. این در حقیقت در سایه همین مزاج روح بخاری شکل می گیرد. فقط ذکر بعض صفاتها، بعضی از صفات این متیه و این اسب راهوار رو در گذشته ملاحظه فرمودیم. خب چه اتفاقی میفته وقتی این روح بخاری بر متیهی که متیه است تحت قوای نفس قرار گرفت؟ خب طبعا نفس از طریق قوای خودش که بر متیه روح بخاری سوار هست به اهداف خودش راه پیدا میکند. و بالجمله هذه الروح به واسطه العروق الزوارب، یعنی اون رگه های عصبی و رگه هایی که اینها انواع مختلفن، کوچیکن، بزرگن و امثال ذلک، به واسطه العروق الزوارب منتشر الی ظاهر البدن. اگر ما قوه لامسه داریم، خب این قوه لامسه در تمام اعضای بدن منتشره دیگه. خب از طریق همین رگ و پیه ها، از همین اعصاب و رگ های عصبی این ارتباط برقرار می شود. به واسطه روح العروق، واسطه العروق الزوارب تنتشر الی ظاهر البدن. خب این کاری است که در حقیقت در ابتدا ما از جایگاه روح بخاری در حوزه بدن خودمون و نفس مشاهده می کنیم و اینها هست. اما مرحله دیگری برای این روح بخاری وجود دارد که از اون جایگاه ما مسئله رؤیا رو دنبال میکنیم. رؤیا رو دنبال میکنیم. تا اینجا خب نفس قوای خودش را بر متیه روح بخاری قرار میدهد و این قوای نفسانی به جوارح و به آلات و ابزار میرسند و تأثیر و تأثیر طبیعی و مادی از این جهت اتفاق می افتد. اما یک کار کرده دیگری هم این روح بخاری دارد و این استش که به باطن هم سفر می کند. همونطوری که در ظاهر در دست و پا و جوارح حضور و بروزی دارد، در باطن وجود انسانی هم این متیه راه میبرد و انسان رو در اون نشأه هم حاضر میکند. و بالجمله هذه الروح، که همون متیه باشه، همون روح بخاری باشه، به واسطه العروق الزوارب تنتشر الی ظاهر البدن. این تمام شد. این فاز اول کارکرد عرض کنم که روح بخاری است یا مزاج است. وقت تحبس الی الباطن، گاهی اوقات همین روح بخاری به سمت باطن محبوس می شود به اسباب. همونطوری که علل و عواملی دخیل است تا این روح بخاری به سمت جوارح و ظواهر حرکت بکند، یه سلسله اسباب و عللی هم وجود دارد که باعث می شود این، عرض کنم که، مزاج یا روح بخاری به سمت باطن هم حرکت کند که الان مثالش رو ذکر می کنند. وقد تحبس الى الباطن به اسباب. یک مثال، مثل طلب الاستراحه عن کثرت الحركه. خب این روح مادی بالاخره لطیف است و بر اساس کثرت کارها و رفت آمدها خسته می شود و به جهت رفع خستگیش به عالم دیگری سفر می کند که به عالم باطن باشد، اونجا رفع خستگی می کند. مثل طلب الاستراحه عن کثرت الحركه، چون حرکت های انسان وقتی غذا میخوره حرکت میکنه، میبینه، میشنوه، میاد، مطالعه میکنه، درس میگه، درس، همه این حرکت ها کم و زیاد هایی که هست، فراز و فرودی که داره، بالاخره این روح بخاری را خسته میکنه، از اون طبیعت اولیش در میاد، کلال و فرسودگی و خستگی حاصل میشه. اینجا این روح بخاری برای اینکه رفع خستگی بکنه به عالم باطن سفر میکنه. این یک. مثل طلب الاستراحه عن کثرت الحركه. این یک. دو، و مثل الاشتغال به تأثیرهی فی الباطن لینفتح الصد و لهذا یغلب النوم عند امتلاء المعده، که این گونه هستش. خب مثال دیگری یاد میکنند و این است که مثل اشتغال به تأثیر هیپ الباطن، چون همونطور که در ظاهر این روح بخاری اثرگذار هست، در باطن هم اثر می کند. چه کار میخواد بکنه؟ مثلا لینفتح الصدو، برای اینکه اون سختی ها و دشواری ها رو کنار بزند و فتح بکند. و لحاظا یغلب و نومو اندم تلاع المعده، که وقتی معده پر شد خواب غلبه پیدا می کند و وقتی غلبه حاصل شده است، انسان از عالم ظاهر و عالم باطن توجه می کند. و لحاظا یغلب و نومو اندم تلاع المعده. این مثال دوم. مثال سوم، و مثل ان یکون الروحو قلیلا ناقصا فلا یفی به ظاهر و الباطن جمیعا ولی نقصانها و زیادتها اسباب طبیه مذکورتون فی کتب الاطباء. گاهی اوقات روحها به جهت اشتغالات زیادی که دارن نمیتوانن در حقیقت همه خواسته ها رو و تمنیات بدن رو انجام بدهن، نیاز دارند که یک مقدار آماده شدی داشته باشند، استراحتی داشته باشند. ولی گاهی اوقات اصلا این روح‌ها قوی نیستند، روح‌های ضعیفی هستند و قدرت ماندن در فضای طبیعت رو زیاد ندارند، لذا بایستی برای رفع کدورت‌ها حضور پیدا بکنند. مثل ان یکون الروح قلیلا ناقصا فلا یفی به ظاهر و الباطن جمیعا، نمیتونند وفادار به ظاهر و باطن باشن، بالاخره یا ظاهر را و یا باطن رو توجه دارن. ولی نقصانها و زیادتها اسباب طبیه، به جهت این کم و زیادی که برای این مزاج حاصل می شود، یک سلسله اسباب طبیه است که مسکن است، راحتی بخش است، زمینه رو برای تقویت روح انسانی فراهم میکند، یا مثلا فلان، اینا باعث میشوند که قوت و قدرت بیشتری برای اون روح بخاری حاصل بشود. وقتی اون قدرت حاصل شد، طبعا کاراییش در هم در عرصه ظاهر و هم در صحنه باطن بیشتر میشود. ولی نقصان این روح بخاری و زیادتها اسباب طبیه مذکورتون فی کتب الاطباء. خب پس بنابراین این روح بخاری که مطیه نفس هست، گاهی اوقات نفس رو به صحنه طبیعت و و ماده و دنیا می آورد و از طریق قوایی که نفس دارد این متیه محملی برای این قوا می شود و در صحنه ظاهر کار کرد دارد. گاهی اوقات هم همین باعث می شود که نفس به سفر باطنی برود و در اون عالم نشعی داشته باشد. وقتی به عالم باطن گرایش پیدا کرد و بر اساس این متیه مزاج روی کرده باطنی پیدا کرد، اینجا اتفاقاتی میفته که اون رؤیای مد نظر در این فضا شکل میگیره. فاذن حبست روح الی الباطن، وقتی روی کرده روح به ظاهر نبود، محبوس به ظاهر نشده بودن بلکه محبوس به باطن شد، و رکدت الحواس به سبب من از اسباب، و اسباب و اسباب یعنی اعضا و جوارح هم رکود پیدا کردن، فرسوده شدن، خسته شده اند. حالا به هر دلیلی، زیادی و کمی هست، رتب و یابسی هست، به هر دلیلی اگر این رکود حاصل شد و رکدت الحواس به سبب من الاسباب، اینجاست که بقیت نفس و فارغت عن شغل الحواس. خب دیگه اینجا نفس به خاطر اینکه متیه به سمت عالم باطن حرکت کرده است، نفس فارغ است از شغل حواس، یعنی دیگه از اشتغالات به حواس فارغ است و به اونها توجهی ندارد. چرا؟ چون لأن النفس لا تزال مشغولتون به تفکر فی ما یورده الحواس علیها. خب نفس انسانی همواره به خاطر اینکه شأن اصلی و اولیش تدبیر بدن هست، هر آنچه را که از راه بدن به او میرسه او باید راجع به اونها فکر بکنه، نظر بده، مخالفت کنه، موافقت بکنه و اون رو تدبیرش بکنه. لأنها یعنی نفس لا تزال مشغولتون به تفکر فی ما یورده الحواس علی، همواره نفس مشغول است به فکر کردن و چاره اندیشی کردن در مواردی که از راه حواس برای او حاصل می شود. فی ما یورده الحواس علیها، فاذا وجدت فرصت الفراغ، اگر نفس فرصت فراغی پیدا کرد، چون مدام این نفس مسئول این استش که کربان الی السفینه والملک بالمدینه. خب نمیشه که حواس پادشاه به مدینه نباشه، نمیشه که حواس ربان و ناخدا به کشتی نباشه، که مدام در این هست که خواسته های کشتی چیه که عمل بکنه یا مطالبات مدینه چیه که بهش توجه داشته باشه. فاذا وجدت فرصت الفراغ، حالا اگر احیانا رفت برای رفع خستگی یا هر چیزی فرصت فراغ پیش آمد، و ارتفع عن حل موانع، و موانع که همون آمده شدهای مادی و حسی هستن، اینها مرتفع شدن، استعدت نفس للاتصال بالجوهر الروحانی، جواهر روحانیه الشریفه العقلیه. خب اینجا وقتی میگیم که نفس بر متیه روح بخاری سوار میشود و به عالم باطن میرود، خب وقتی گفتیم به عالم باطن میرود، بایستی که اقتضاعات عالم باطن رو هم بیابیم. اینجاست که وقتی نفس با موجودات و جواهر عقلی ارتباط برقرار کرد، حقایق عالم علوی برای این عالم حاصل می شود. یه فرمایشی رو مرحوم سلامت علیه در کتاب مبدأ و معاد دارن که برخی ها در ذیل همین مسئله این رو ذکر کردن، که میگن در کتاب مبدأ و معاد صفحه 346 تحقیق مطلب رو اینجور بیان میکنن: و تحقیقه ان لکل معنن عقلی من عالم الابداع صورتن طبیعیتن فی عالم الکون. هر آنچه را که در عالم اعلا و بالا می گذرد یک صورت طبیعی در عالم طبیعت دارد، و نفسی که همونطور که قبلا عرض کردیم یک چشم به عالم حق دارد و یک چشم به عالم خلق، یک چشم به عالم روح و ملکوت دارد، یک چشم به عالم ملک، از اونجا میگیره و برای این عالم میاره. و تحقیقه ان لکل معنا عقلی من عالم الابداع صورتا طبیعیه فی عالم الکون اذ العوالم متطابقتون، عوالم مطابقن، یعنی عالم عقل، عالم مثال، عالم طب، اینا متطابقن، هر چه در پایین، هر چه در آنچه در بالاستی در حقیقت بر اساس اون شعر جناب حکیم شبستری یا عارف بزرگوار جناب شبستری، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، هر آن حقایقی که در عالم الوی هست در عالم سفلی هم وجود دارد. ان و تحقیق او ان لكل معنى عقلي من عالم الابداع صوره طبيعيه في عالم الكون اذ العوالم متطابقه فالعلم لما كان مما يتقوى به النفس وهو جوهر روحاني والصوره العلميه للانسان انما يحصل بعد حذف الزوائد والاختلاط عما يدركه الحس من اشخاص النوع بعد ذلك يكون باقی صورت غیر مختلفه و لها خالصا صافیا سائقا نیله للعقل الانسانی و لما کان. خب این تحقیق رو انشاءالله باید ملاحظه بفرمایید. خب بنابراین اون چرا که داره اتفاق میفته این است که نفس بعد از اینکه به هر دلیلی، به هر به تعبیرشون به سبب من الاسباب، به هر دلیلی خودش رو به عالم باطن رسون، این عالم اقتضاعاتی داره، موجوداتی که در این عالم هستن خب نسبت به همدیگه مشاهداتی دارن، اشراقاتی دارن، مکاشفاتی دارن و حقایق برتر خودشون رو می نمایانن و نفس در این رابطه اون حقایق رو مشاهده می کند. فاذا وجدت فرصت الفراق و ارتفعت الموانع، که بهترین اونها حالت رؤیا هست که در عالم رؤیا موانع کنار می روند و زمینه برای استعداد فراهم هست. لذا وقتی که اولیای الهی یا مثلا شاگردان رسول گرامی اسلام وقتی صبحگاهان به هم دیگه می رسیدن با این خبر کیف اصبحتم یا هل من مبشرات و امثال ذلک، با این بیان ها می خواستن به اصطلاح عطایای سفر باطنی خودشون رو در عالم رویا رو بکنن. فإذا وجدت فرصة الفراق وارتفعت عنها الموانع استعدت نفس للاستعداد بالجواهر الروحانية الشريفة العقلية. نفس امکان پیدا میکنه که خودش رو با حقایق روحانی شریف عقلی مرتبط بکند. التي فيها نقوش جميع الموجودات كلها المعبرت و انحاف الشر به لوح محفوظ. خب لوح محفوظ اون لوحی است که حقایق در اون منقوش است و در حقیقت این حقایق هم تغییر پیدا نمی کند، جا به جا نمی شود، محو اثباتی ندارد بلکه محفوظ است. خب وقتی این الواح عقلی اونجا محفوظ هستند، نفس وقتی متوجه به جانب عقل می شود به جانب لوح محفوظ می شود و آنچه که در اون لوح محفوظ ثبت شده و نقاشی شده است منعکس می شود در صورت در این آینه نفس و صورت مرآتیه اتفاق می افتد که صورت مرآتیه همون رؤیا می شود. بله فاذا وجدت فرصت الفراق و ارتفعت عنها النفس الموانع استعدت این نفس للاتصال بالجواهر الروحانیه الشریفه العقلیه. خب اینا چیه مگر؟ التي فيها نقوش جميع الموجودات كلها، که المعبرت عنها از این جواهر عقلی به در شریعت مقدس به لوح محفوظ یاد میکنن. والجواهر النفسيه والقوى الانطباعيه من البرازخ الالویه التي فيها صور الشخصيات الماديه والجزئيات الجسمانيه. خب جواهر نفسانی و قوای انطباعی در نفس از برازخ علوی هستند که فیها صور الشخصیات المادیه و الجزئیات الجسمانیه. ما وقتی نظام هستی رو بر اساس یک سیر طولی ملاحظه میکنیم، از عقل به نفس میاییم و از نفس به طبع میاییم که این سه تا نشأه نشأات کلیه است، گرچه در هر کدام از اینها یک سلسله نشأات جزئی هم وجود دارد. به هر دلیلی این نفسی که تعلق تدبیری به بدن دارد، اگر این تعلق کم شد و ضعیف شد، کم کم به سمت باطن میل پیدا کرد، این ارتباط با باطن رابطه او رو با الویات و ملکات و نظائر آن تقویت میکند. و الجواهر النفسیه و القوى الانطباعیه من البرازخ الالویه است که التي فيها صدور الشخصیات المادیه و الجزئیات الجسمانیه، فيها صور الشخصیات المادیه و الجزئیات الجسمانیه. خب در حقیقت اون چرا که در این آینه های وجود انسانی که از او به نفس یاد می کنند پدید می آید، صورت شخصیات مادی و جزئیات جسمانی است که اینها از عقل به حد صورت میان. مثلا حالا در از باب مثال، در ذهن مهندس وقتی اول خواستن یه نقشه‌ای بکشن، اون کلیت مثلا یه مسجد، مسجد خاص نیست، یا بیمارستان یا درمانگاه یا مدرسه، به صورت کلی است که هیچ تعینی و هیچ صورتی ندارد. بعد یک مرحله دیگر این صورت پیدا می کند. این صورت ها متأثر از اون عالم عقل هستند. و الجواهر النفسانیه و القوى الانطباعیه من البرازخ الالویه که التي فيها صور الشخصیات المادیه. این جواهر نفسانی و قوایی که در نفس منطبع هست، بر اساس البته اونچه که در طبیعیات گذشته بوده است، من البراز، اینا از برازخ الوی هست. برازخ الوی در مقابل برازخ سفلی، در مقابل برازخ سفلی از یک نوع تجرد برتری برخوردارند. التي فيها صور و شخصیات الماديه و الجزئيات الجسمانيه، صورت دارند اما ماده ندارند، برازخ الوی هستند که این گونه. خب حالا با این سازوکاری که الان بیان شد و بنا شد که بر اساس این نفس به سمت بالا میل پیدا بکند و بر اساس میل به سمت بالا و باطن با حقایق اونجا ارتباط برقرار میکند، صوری از اونها، از اون عالم عقل در وجود اینها نقش میبندد. فاذا اتصلت النفس به تلک الجواهر النفسیه العقلیه قبلت ما فیها، یعنی نفس قبول میکند آنچه که در آن است، من النقوش، آنچه که در اونها سین، در جواهر نفسی و عقلیه هست. لا سیما ما ناسب اغراض نفس، مخصوصا اون دسته از نقوشی که مناسب با غرضهای نفس هست. خیلی از این نفس ها وقتی به سمت باطن می روند، خب تمایلاتشون رو، اغراضشون رو و مقاصدشون رو با خودشون دارن. خب وقتی با این ذهنیت میرن، نفس به عالم بالا میره، موجوداتی رو که در عالم الوی هستن مشاهده میکنن و صوری رو از اونها اخذ میکنن. اگر این مناسبات بین این نفس و اون چی که در اینها وجود دارد با اون صوری که در جواهر الوی وجود دارد باشه، اونا رو زودتر عکس میکنن. لا سیما ما ناسب اغراض نفس و یکون مهما للنفس فحین اذن اذا ارتفع الحجاب بالنوم، در چنین وقتی، وقتی حجاب به وسیله نوم برطرف شد، النوم الذي هو اخو الموت قليلا، یعنی ارتفع قليلا ها، این قليلا وصف ارتفع الحجاب قلیلا، یه مقداری که بالا رفت در هنگام مرگ این حجاب کاملا بالا میره دیگه وجود نداره، اما در هنگام خواب یه بخشی از این حجاب بالا میره. الذی هو اخو الموت قلیلا یظهر فی مرآة النفس شیء من النقوش و الصور التي فی تلک المرائی. وقتی این حجاب ها بالا رفت ظاهر می شود در مرآت نفس بخشی از اون نقوش و صوری که در اون مرائی و اون مجالی برتر که عقل باشد وجود دارد. التي فی تلک المرائی مما یناسب النفس و یحاز النفس. فان کانت تلک الصور جزئیتا و بقیت فی النفس تحفظ الحافظه ایاها. خب حالا بعد از اینکه نفس این اتصال برقرار شد و حقایق غیبی رو از جواهر اعلا و الوی دریافت کرده اند، خب طبعا به صورت صوری در قدرت در قوه حافظه باقی میماند. اگر این نفس مصون بود، محفوظ بود، حالا نفس انبیا همین رو دارن، در کسوت اسمت دارن، دریافت میکنن، دریافتشان شهودی و کامل و بدون دغدغه است، عین حقیقت است و با داشتن ملکه اسمت وقتی منتقل میشن چیزی از اونها فروگذار نمیشود و هم این گونه دریافت میشود دیگه. خب بله فعین ازن ازرت بله فعین کانت تلکست صورو جزئیتن و بقیت فی نفس. اگر این صورها جزئی شدن، یعنی از اون کلیت عقل به در آمدن، صورت پیدا کرده اند، جزئی شدن و بقیت نفس تحفظ الحافظه ایاها را، حافظه قوه حافظه این صور را حفظ میکند. علا وجه ها دستش نمیزنه. بله ولم یتصرف فیه القوه المتخیله. خب اونهایی که قوه متخیله اونها رام شده در تحت کنترل نفس قرار گرفته و اسمت دارن، قوه متخیله اینجا دست اندازی نمیکنه، کار نمیکنه، تشویش ایجاد نمیکنه و امثال ذلك. بله ولم یتصرف فیه القوه المتخیله فیصدق هذه الرؤیا. ما بنا شد که به اصطلاح رؤیای صادقه رو تشریح کنیم دیگه. این عنوان چی بود؟ تحقیق فی سبب رؤیا صادقه. در چه این صورتی که نفس ارتباط برقرار کرد با جواهر الوی و حقایق رو به صورت خاص دریافت کرد و حافظه هم این رو حفظ میکنه و قوه متخیله هم درش تصرف نمیکنه. فیصدق حاضر رؤیا. اما و ان کانت المتخیلتو غالبتن او ادراک النفس للصورت ضعیفن صارت المتخیلتو به طبعها الى تبدیل ما رأت النفس به مثاله. خب در حقیقت در دو حال است که رؤیای انسان صادقه نیست. یک حال این است که نفس ضعیف باشه و آنچه که میتونه دریافت کنه دریافتش تاریک باشه، مکدر باشه، با ظلال و سایه همراه باشه، قوی نباشه، شفاف و روشن نباشه. این یک جهت که رویا صادقه نیست. دو این استش که دریافت خوبه اما قوه متخیله تحت کنترل نیست یا قوه متوهمه کنترل نمی کنه و این صورتی رو که از عالم الوی گرفته است درش تصرف میکنه و او رو براش یک سلسله مثال های ایجاد میکنه و چیزی دیگه ای تبدیل میشه که بعداً بحث جلسه بعدمون تحت عنوان فی از غاص احلام هستش که از غاص احلام اتفاق میفته. این قوه متصرفه و متخیله هی دخالت میکنه یه چیز غریبی رو در حقیقت درست میکنه. پس در دو حال رؤیای انسان باعث میشود که رؤیای انسان صادق نباشد. یک ضعف در ادراک، دو عدم کنترل مدرکات. فهمید که و امکان پس فیصدق حاضر رو و امکانت این متخیلتو اگر این قوه متخیله غالب باشه، یک او ادراک نفس لصورت ضعیفن صارت، بله صارت المتخیلتو به طبعها الى تبدیل ما رأت اون نفس به مثال قوه متخیله یا همون متصرفه یا همون قوه وهم چیکار میکنه؟ البته اینها قوای شب نزدیک به هم هستن. قوه متصرفه چیکار میکنه؟ تبدیل میکنه آنچه را که نفس دیده است به سلسله نمونه های دیگر، مثال های دیگر. صارت المتخیلتو به طبعها الى تبدیل ما رأت اون نفس به مثال که تبدیل العلم به لبن. در عالم رؤیا علم نصیب او شده یا علم رو تصور کرده، علم رو فهمیده، اما وقتی میخواد که اون رو مشاهده بکنه این رو به صورت شیر میبینه که شیر به دست او هستش. شیر چیه؟ شیر مثالی است، نمونه است از اون حقیقت که قوه متوهمه و متخیله تصرف کرده در علم و علم رو به این صورت نشون داده که تبدیل العلم باللبن و تبدیل العدو بالحیه و تبدیل الملک بالبحر و الجبل، که اینها مثال ها و نمونه هایی است که در این رابطه بیان شده است. خب الحمدلله این هم به پایان رسیده و انشاءالله خدا بخواد در جلسه بعد این تذکره رو هم انشاءالله بخونیم تا یه خیلی هم انشاءالله به پایان نرسیدیم. اگر جناب آقای دکتر لکسایی فرمایشی دارید بنده در خدمت شما هستم. از دوستان خودمون جناب آقای موسوی درشه‌ای، جناب آقای فلاحت دوست، جناب نظری و آقای تقی‌پور، دوستان دیگه جناب آقای بهروز، خود جناب آقای دکتر لکسایی که تشریف دارن و همچنین جناب آقای سوادی که به هر حال از دوستان ما هستن دو دوست دارن. اگر فرمایش جناب آقای دکتر هست من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم از مباحث مهمی که مطرح فرمودید. اگر دوستان سوالی مطلب نداشته باشن جلسه رو انشالله با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه می‌کنیم.